بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا از سماع و العالم، صفحه 61، سطر 17. و ایزن فعین القنینتم ما بالها توسط التراب دون الهواء و الماء الذی فیها. بحثمون در هفتمین قولی بود که درباره سکون زمین و وسط عالم واقع شدنش مطرح شده بود. اون قول این بود که از طرف فلک دفعی نسبت به زمین محقق میشه، تمام جوانب فلک زمین رو از خودشون دفع میکنند و چون این دفع ها مساوی است باعث میشه که زمین در وسط قرار بگیره و همونجا هم ساکن بشه. اگر یکی از دفع ها ضعیفتر بود یا قوی تر بود زمین در وسط نمی ایستاد، اما چون از طرف فلک به طور مساوی، از تمام نقطه های فلک به طور مساوی بر زمین فشار و دفع وارد میشه، زمین به هیچ کدوم نزدیک نمیشه بلکه در وسط قرار میگیره و همونجا ساکن میشه. اگر یه روزی دفعی تعطیل بشه ممکنه زمین به سمت اون قسمتی که دفعش تعطیل شده بره و حرکت کنه، ولی چون هیچ وقت دفع افلاک تعطیل نمیشه و همیشه هم این دفع مساویه، زمین همیشه در وسط است و همیشه هم ساکن است. این قول هفتم بود که ما درباره توجیه سکون زمین و در وسط قرار گرفتنش داشتیم. بله نه، این همین هفتمه. اون قول ششم عدم استحقاق بود که بحثش تموم شد. این قول هفتمه که از تمام اطراف دفعی بر زمین وارد میشه. این قول رو تشبیه کرده بودن به این که ما مشتی خاک رو توی بطری یعنی شیشهی بریزیم و اون شیشه رو به سرعت بچرخونیم. می گفتن این مشت خاک در وسط این شیشه واقع میشه و ساکن هم هست، نه میفته نه بالا میره، به شرطی که حرکت قطع نشه. اینو سریع به چرخونیم شیشه رو. علتش اینه که این مشت خاک از تمام اطراف شیشه دفع میشه و دفع هم مساوی است، وقت ناچار میشه این مشت خاک بیاد وسط شیشه و همونجا ساکن بمونه. وقتی که ما حرکت رو قطع کردیم این مشت خاک میریزه پایین، ولی تا وقتی حرکت میدیم این وسط شیشه است، که اینا رو توضیح دادیم. ما بر این قول دو تا رد وارد کردیم. الان میخوام رد سوم رو ذکر کنیم. من نمیدونم دیروز تونستم اون دوتا رد خوب بیان کنم یا نه. این دوتا رد رو ما قبلا بر قول شیشه ما وارد کرده بودیم، بنابراین باشون آشنا بودیم. اگر هم من دیروز ناقص نقلش کرده باشم به خاطر اون آشنایی ظاهرا مبهم نمونده. ولی فقط اشاره میکنه به اون دو تا رد. اگر توجیه وسط قرار گرفتن زمین دفعی باشد که از تمام جوانب فلک بر زمین وارد میشه، لازم میاد که اگر سنگ بزرگی رو ما در فضا قرار بدیم و سنگ کوچک رو هم در همون جا واقع بکنیم، چون فشار بر سنگ کوچک بیشتر است، باید سنگ کوچک حرکتش به سمت وسط تندتر باشه. چون شما میگید که از همه اطراف برش دفع وارد میشه، فشار وارد میشه، خب این هر دو سنگ فشار رو قبول میکنن، هم سنگ کوچک هم سنگ بزرگ، هر دو فشار رو قبول میکنن. کدامشون بهتر فشار رو قبول میکنن؟ مسلم کوچیک زودتر قبول میکنه. مثل این که ما بخوام پرتاب کنیم سنگ رو، اگه سنگ کوچیک باشه بهتر پرتابش میکنیم تا اگر بزرگ باشه. فلک هم همینطوره، بالاخره یه فشاری وارد میکنه، اون فشار بر سنگ کوچک بیاد، پرتاب شدن سنگ کوچک بیشتره، پس سرعت سنگ کوچک بیشتر میشه. اگر این سنگ ها رو از زمین ببریم بالا قرار بدیم، شما که قائل نیستید به اینکه زمین جاذبه داره و قائلم نیستید به اینکه خود سنگ میل داره و به پایین میاد، میگید که اون فلک دفعش میکنه. علت پایین آمدن سنگ اینه که فلک دفعش میکنه. خب فلک سنگ ریز رو بهتر دفع میکنه اگر بخواد دفع کنه، قهرن باید اون سنگ ریز سریع‌تر بیاد پایین، در حالی که اون سنگ بزرگ سریع‌تر میاد پایین. و این نشون میده که پایین آمدن به خاطر دفع فلک نبوده، پایین آمدن به خاطر میل خود سنگ بوده. چون سنگ بزرگ میلش بزرگ بوده سریع‌تر پایین آمده، سنگ کوچک هم میلش کوچک بوده بطی‌تر پایین آمده. پس اگر حرف شما حق باشد، این مقدم لازم میاد که سنگ کوچک دفعی رو که از فلک وارد میشود بهتر از سنگ بزرگ قبول کند و قهرن سرعتش به سمت زمین بیشتر باشد. این تالی، لکن تالی باطله، چون میبینیم سرعت سنگ کوچک بیشتر نیست، سرعت سنگ بزرگ بیشتره. پس مقدمم که علت حرکت این دو سنگ به سمت زمین دفع فلک باشد باطل است. خب اگر فلک نتونست دفع کند این دو تا سنگ رو، چنانچه الان بیان شد، زمین رو هم که از سنخ این دو تا سنگ نمیتونه دفع کنه. پس این که شما میگید زمین رو فلک دفع کرده و از همه طرف دفع مساوی فرستاده و ناچار کرده زمین رو که در وسط عالم قرار بگیره و ساکن باشه، این توجیه درستی نیست. چون دیدیم در دو تا سنگ کوچک و بزرگ خواستیم دفع فلک رو امتحان کنیم، محضور درست شد. این محضور نشون میده که فلک دافع نیست، حرکت سنگ به سمت زمین جهتی دیگه داره، حالا یا جاذبه زمینه یا میل خود سنگه، ولی اون چه که هست اینه که دفع فلک نیست، عاملش دفع فلک نیست. پس اگر عامل حرکت سنگ دفع فلک نباشه، عامل حرکت زمین و رسیدنش به این وسط و ساکن شدنش در این وسط هم به توسط دفع فلک نیست، باید یه توجیه دیگری برای وقوع زمین در وسط و همچنین سکونش داشته باشید. این اشکال اول بود از دو اشکالی که ما دیروز گفتیم. اشکال دوم اینه که اگر حرکت زمین به این به سمت این وسط به خاطر فشار فلک باشد، باز ما دو تا سنگ رو، ما یه سنگ رو، نه دو تا سنگ، یه سنگ رو بریم بالا رهاش میکنیم. خب شما میگید که این سنگ با فشار فلک میاد پایین، و ما این قاعده رو داریم که اگر قاصری بر اثر فشار سنگ رو پرتاب کنه، اون سنگ اولا سریع حرکت میکنه، بعد یواش یواش بطی میشه. پس اگر حرکت با فشار انجام بشه، نه به طبیعت خود سنگ، با فشار بیرونی بخواد این حرکت انجام بشه، در ابتدا سریع است و در انتها وطی است. خب اگر واقعا فشار فلک بخواد این سنگی رو که ما از زمین خارجش کردیم و بردیم بالا حرکت بده، این سنگ باید در ابتدا سریع حرکت کند، نزدیک زمین که رسید وطی بشه، در حالی که این برعکسه، از بالا که شروع میکنه یواشتر میاد، نزدیک زمین که میرسه خیلی سریع میاد. پس معلوم میشه که علت حرکت این سنگ دفع فلک نیست، و الا سنگ باید نزدیک زمین کن کنه، در حالی که میبینی نزدیک زمین تون میکنه. از اینجا میفهمیم که حرکت این سنگ عامل دیگر دارد، عاملش دفع فلک نیست. خب اگه در مورد سنگ بتونیم بگیم عامل حرکتش دفع فلک نیست، در مورد زمین هم که از سنخ همین سنگه باید بگیم که عامل حرکتش به سمت وسط و سکونش در اون وسط فشار فلک و دفع فلک نبوده. تعبیر ابن سینا این بود که اگه سنگی رو ما از زمین ببریم بالا، آیا به محیط نزدیکش کردیم یا دورش کردیم؟ دقت کنید، سنگ زمین وسط عالمه، در مرکزه، دور تا دورش فلک قمر گرفته و فاصله فلک قمر تا زمین از همه طرف مساویه، چون زمین تو مرکزه. بعد ما یه سنگو بریم بالا، میبریم بالا سر خودمون، این به فلک قمر نزدیک میشه یا دور میشه؟ به اون قسمتی از فلک که بالا سر ماست نزدیک میشه، به اون قسمتی از فلک که زیر پای ماست دور میشه. البته هیچ جای فلک زیر پای ما نیستن، چون برید اون بر فلک، اون بر زمین، ببینید همون قسمت فلکی که الان زیر پا به نظرتون میرسه بالا سرتون. همه فلک آسمانه، یعنی بالا سره. آسمان یعنی بالا، یعنی عالی، همه بالا سرن. پس هیچ قسمت از فلک زیر پای ما نیست، ولی ما چون رو زمین ایستادیم و زمین زیر پای ماست، اگر همین زمین رو سوراخ کنیم بریم اون ور زمین، اونم میگیم زیر پای ماست، بعد فلک اون ورم قرار گرفته، اونم میگیم زیر پای ماست، به مقایسه با خودمون میگیم فلک زیر پاست، ولی فلک زیر پای زمین نیست، همه جا بالای زمینه. خب حالا این تسامح هم مرتکب میشیم، عیبی نداره. گفتم این سنگو که بردیم بالا سرمون، به قسمت بالا، به قسمتی از فلک که بالا سر ماست نزدیک میشه، از قسمت از فلک که پایین پای ماست دور میشه. وقتی ولش میکنی میاد پایین، یعنی به اون قسمتی که زیر پای ماست نزدیک میشه. به بالا سر کار نداریم، چون سنگ بالا نمیره. به اون قسمتی از فلک که بالا سرمونه کار نداریم، چون سنگ اون طرف نمیره. به اون قسمت پایین پامون کار داریم. میگیم محیط، محیط منظورمون اون قسمت از فلکیست که زیر پای ما قرار گرفته، چون همه جای فلک محیطه، اما ما اون قسمت منظورمونه. خب این سنگ وقتی بله، این سنگ وقتی که داره میاد پایین، نسبت به اون محیطی که زیر پاست داره نزدیک میشه، دور بوده داره نزدیک میشه. نسبت به اون قسمتی که بالا سره نزدیک بوده داره دور میشه. دو جور میتونیم حرف بزنیم. یکی این که بگیم هرچی به اون قسمت، هرچی به اون قسمتی که زیر پاست نزدیک میشود باید کند شود، چون حرکتش حرکت قصریه، با فشاری که از بالا برش آمده داره میاد پایین، فشاری که اون قسمت از فلک که بالا سر ماست به این آورده داره میاد پایین. در جایی هم که حرکت به وسیله فشار باشه، شیئی که فشار داده میشه اول با سرعت حرکت میکنه آخراش کند میشه. خب این سنگ هرچی میاد پایین، یعنی هرچی نزدیک میشه به اون قسمت از محیط که زیر پای ماست باید کندتر بشه، باید کندتر بشه، چون داره به آخر حرکت میرسه و حرکت‌های قصری وقتی به آخر نزدیک میشن کندن. خب این یه جور حرف زدن که بگیم هرچی نزدیک میشود به اون محیطی که زیر پای ماست باید کندتر بشه. یه جور دیگه میتونیم تعبیر کنیم، بگیم هرچی از اون محیط بالا سر ما داره دور میشه باید کندتر بشه. ابن سینا این تعبیر دوم میکنه، تعبیر اول نمیکنه، میگه هرچی از محیط دورتر بشه باید کندتر بشه، یعنی هرچی به زمین نزدیک میشه باید کندتر بشه، در حالی که ما میبینیم به زمین هرچی نزدیک شد تندتر میشه. پس معلوم میشه عامل حرکتش طبیعتش بوده، نه عامل حرکتش فشار هوا، فشار اون فلک باشه. اون قسمت بالا سر فشار نمیاره، ولی اگه قسمت بالا سر ما فشار بیاره هر چی سنگ از اون قسمت بالا سر دورتر بشه، یعنی از محیط دورتر بشه، باید حرکتش کندتر بشه، در حالی که می‌بینیم هر چی دورتر بشه حرکتش تندتر میشه و قانون قصد رعایت نمیشه. پس معلوم میشه قصدی در کار نیست، فشاری در کار نیست. پس عبارت ابن سینا توجه شدید، میگه و ابعدها عن المحیط ابتدا حرکتن، یعنی این مدره هر چقدر دورتر بشه از محیط، یعنی از محیط بالا سر ما، باید حرکتش کندتر بشه، باید در حالی نمیشه. پس اگر اون سنگ کوچکتر باشد باید حرکتش سریعتر باشد، نمیشه، ولی در حالی که سریعتر نمیشه. هر چقدر اگرم بله اگه سنگ کوچکتر باشد باید حرکتش تندتر باشد و نمیشه. اگر سنگ نزدیک شود به زمین باید حرکتش کندتر باشه، در حالی که نیست. اینا قانون اون فرضی است که سنگ با فشار حرکت کنه، با فشار حرکت کنه، این قوانین باید اجرا بشن در حالی که اجرا نمیشن. پس معلوم میشه با فشار حرکت نمیکنه و نتیجه میگه زمینم با فشار حرکت نکرده و به سمت مرکز نرفته. اینا دو تا اشکال بودن که من دیروز گفتمشون، الان امروز هم دوباره تکرارشون کردم، عبارتشون هم الان میخوام بخونم، چون من دیروز آخر بحث و حال گفتن دیگه نداشتم، میدونم ناقص گفتم. صفحه 17، سطر 17 میخوام شروع کنیم، ولی من از سطر 15 شروع میکنم. صفحه 61 سطر 15، فإن مسیر الارض الى الوسط، مسیر یعنی انتقال، انتقال زمین به وسط، لوکان به قصر، ارشدم دیروز که این عبارت ما داره لوکان به قصر، این لوکان یخسرهو، ولی هر دو نسخه خطی که دست منه لوکان به قصر داره که اون خوبه. انتقال زمین به وسط عالم اگر به قصر باشد، یعنی با فشار اطراف فلک باشد، این دو حکم باید اتفاق بیافتند. لکان حکم المدره، در این که اصغر این مدره، یعنی مدره بزرگ و کوچک رو دوتایی با هم رها کنیم، اصغرش باید اسرع و اندفاعا باشه، یعنی اون فشار رو سریعتر بپذیره و در نتیجه خودش سریعتر حرکت کنه، در حالی که گفتیم حرکت اون کوچیکه سریعتر نیست، حرکت بزرگه سریعتره. و لکان ابعدها، یعنی ابعد المدره عن المحیط ابتدا حرکتن، یعنی اون مدره که از محیط، محیط بالا سر دورتر شده باید حرکتش کندتر بشه، در حالی که ما می‌بینیم حرکتش تندتر شده. و این دوتا نشون میدن که انتقال زمین به وسط به قصرن نبوده. پس انتقال زمین به وسط لوکانه به قصرن، این دوتا تالی باید اتفاق بیفته، در حالی که هیچ کدوم از این دوتا تالی اتفاق نمیفتن، پس حرکت زمین الالوسط به قصرن نبوده، یعنی مقدمن باطل میشه. عبارت ابن سینا اینه: لکان حکم المدره هو الحکم المذکور. این حکم المدره میشه اسم کانه، هو المذکور میشه خبر کانه، یعنی حکم اگر انتقال زمین به وسط قصری باشد، حکم سنگی که از زمین بردیمش بالا و رهاش کردیم همون حکمی است که در باره قول ششم ذکرش کردیم. در قول ششم گفتیم که باید سنگ کوچک سریع‌تر حرکت کند، باید سنگ نزدیک زمین بطی‌تر حرکت کند. همون حکمی که ما در اونجا دادیم در اینجا میدیم. خب ما البته توجه داشتیم که احکام زیادی در قول ششم گفتیم، تنها این دو حکم نبود. لذا ابن سینا چون میخواد حکم رو مقید کنه به این دوتا، جمله فی ان یکون اصغرها و ان یکون ابعدها این آورده، یعنی اون احکامی که ما در قول ششم داشتیم همه شون در این قول هفتم اجرا نمیشن. حکمی که مربوط بود به این که مدره اصغر سریعتر حرکت کند و مدره نزدیک زمین بطی‌تر حرکت کند، این حکم در قول هفتم هم اجرا میشه. پس حکم مدره در اون دوتایی که گفتیم حکمیست که در اینجا هم جاری میشه، فقط این دوتا حکم در اینجا جاری میشه. پس حکمی که ذکر شد متعدد بود، این دوتاش رو ایشون میفهمد باید در قول هفتم هم جاری میشه. اگر قول هفتم حق باشد، لکان حکم مدره در این دو مطلبی که قبلا بیان شد همون حکمی که در قول ششم گفتیم. در قول ششم گفتیم این دوتا باطلند، خلاف واقع اند، اینجا میگیم خلاف واقع اند. اونجا حکم کردیم به این که این دوتا تالی باطلند، اینجا هم همون حکم مذکور رو میاریم، میگیم این دوتا تالی باطلند. پس همون اشکالی، دو اشکالی که اونجا وارد میشه اینجا وارد میشه. مد و ایزن فعین نلغنی نه اشکال سبومه که این میشه اول بحث امروز ما دیگه، من قبلی رو تشرار کردم. اشکال سبوم اینه، تصویر میکنیم قول هفتم رو که میگفت شیشه رو یه مشت خاک توش میریزیم و به سرعت حرکت میدیم و میبینیم خاک وسط باقی موند، وسط شیشه باقی موند، از همه اطراف فاصله گرفت. علتش اینه که بر اثر چرخش این شیشه اون هوایی که در اون شیشه است، یا اصلا در هوا نگیم، خود جداره شیشه که به حکم فلک که نظیر فلکه، این خاک رو دفع میکنه، از همه اطراف دفع مساوی بر این خاک وارد میشه و نتیجه این میشه که نتیجه این میشه که خاک در وسط قرار میگیره. این حرف این گروه هفتمه. ابن سینا اشکالش اینه، اگر به جای یه مشت خاک یه مشت آب ریختیم، آیا همین بس پیش میاد؟ آبم وسط وای میسه، مثل خاکه که وقتی شیشه رو چرخوندیم آب بیاد وسط، یا آب به جداره شیشه میچسبه، آب پخش میشه به جداره شیشه میچسبه و وسط خالی میمونه. وقتی شیشه رو آب توش بریزید، یه مقدار آب نپرش کنید، یه مشت آب تو این شیشه بریزید، تو این بطری بریزید به چرخونیدش، این آب فرار میکنه به سمت جداره شیشه و وسط خالی میذاره. بعد هوا هم همینطور. هوا هم اگر حالا رنگیش کنید معلوم میشه، یه مشت هوا بریزین تو این شیشه رنگیش کنید، بعد این شیشه رو بچرخونید، اون قسمت هوای رنگی اینطور نیست که مثل خاک در وسط بمونه، این خصوصیت خاکش تو وسط میمونه، نه بر اثر چرخش باشه، نه بر اثر دفع اطراف شیشه باشه. حالا ایشون این جور سوال میکنه، میگه چرا این شیشه این چنین است که با خاک اینطور رفتار میکنه و آب و هوا اینطور رفتار نمیکنه؟ این سوالشه. بعد کسی ممکنه جواب بده، بگه خاک سنگین تره، چون سنگین تره شیشه باش اینطوری عمل میکنه. ایشون میگه سوال میکنم چرا خاک سنگین تره؟ یه وقتی میگید قوه جاذبه زمین رو خاک اثرش بیشتره، خاک سنگین تر کرده، ولی شما این نمیگید. یه وقتی میگید خاک میلش بیشتره لذا سنگین تر شده، شما اینم نمیگید. یه وقت شما اینو میگید، میگید فشاری که اطراف بر خاک میارن سنگ بیشتره، چون فشار بیشتره خاک سنگین تر شده. دو مرتبه برمیگید به حرف خودتون. ما از شما سوال میکنیم چرا خاک سنگین تر شد، دوباره همین حرفا میاد. ما میگیم چون خاک میلش به پایین بیشتره، یکی میگه چون تأثیر قوه جاذبه زمین بر اون بیشتره. شما میخواد بگید که دفع اون شیشه نسبت به خاک بیشتره. پس سوال ما جواب داده نشد، دو مرتبه حرفا تکرار شد. من حالا این قسمت از عبارت بخونم، هنوز افراد حرف میزنن تا این قرار گرفتن خاک در وسط شیشه رو توجیه کنه. حرفشون رو من همه رو نگفتم، یه قسمتش گفتم. عبارت توجه کنید. و ایزن فإن القنینه، قنینه همون بطری همون شیشه است که در فرض ما فلک جای قنینه است، زمینم جای اون مشت خاکه. ما خواستیم وضع فلک با زمین رو روشن کنیم، تشبیه کردیم به اون شیشه که توش یه مشت خاکه، وقت شیشه به جای فلک قرار گرفت، اون یه مشت خاک هم به جای زمین قرار گرفت. حالا هر حکمی که در مورد اون مشت خاک داریم در مورد زمین هم داریم. اون مشت خاک میبینیم آمد وسط قرار گرفت، نتیجه میگیریم پس زمین هم وسط قرار گرفت. علت وسط قرار گرفتن اون خاک دفع این اطراف شیشه بود، پس علت وسط قرار گرفتن زمینم دفع اطراف فلک بود. این تشبیهی که ایشون میکنه، یعنی اون قائل به قول هفتم این تشبیه رو داشت. حالا ایشون میفهمد که فإن القنینه اون بطری ما بالها چه میشود او را که توسط و تراب، تراب رو وسط قرار میده. دون الهوا والماء الذی فیها، اما هوا و آبی رو که در این قنینه هست در وسط قرار نمیده. اگر واقعا وسط واقع شدن خاک به خاطر این فشاری باشه که اطراف شیشه میاره، خب اطراف شیشه این فشار رو بر آب میاره، بر هوا میاره، چرا اونا تو وسط قرار نمیگیرن؟ فإن جعل سبب فی ذلک الثقل، الثقل رو نائب فاعل جعل بگیرید، مشار الیه ذلک نگیرید. اگر قرار داده شود سبب فی ذلک، یعنی سبب در این که خاک در وسط قرار میگیره دون الماء و الهوا، اگر سبب رو ثقل قرار بدید، یعنی بگید خاک سنگین تره، چون سنگین تره وسط قرار میگیره. ما میپرسیم چرا خاک سنگین تره؟ بله نه، سنگین تره منظورم سنگین تر از هواست و سنگین تر از آب، از هر دو. حالا اینجا ایشون میگه ثقل، ثقل یعنی سنگینی نه سنگین تری. من عمدن سنگین تری میگم که بتونم جواب سوال داد بده.
اگر من سنگینی باشه که آب هم که سنگینه،
اینجا مسلم مرادش از ثقل اصل ثقل نیست، همونطور که من دارم عرض میکنم سنگین تر مرادشه، اگرچه منظورش سنگینیه، یعنی سنگینی مخصوص خاک، ولی آب هم سنگینه، مرادش از سنگینی سنگینی مخصوص خاکه. میگه که خاک اگر در وسط وایمیسه به خاطر سنگینی خودشه، که آب اون سنگینی رو نداره، ولی سنگین تر هم نمیگم. ثقل خودش، ثقل خودش، نگیم ثقل اثقل نسبت به آب، من سنگین تر معنا کردم که مطلب روشن بشه. حالا که شما اشکال میکنید دقیق مطرح میکنم دیگه، حالا توجه به خیلی روشن شدن ندارم چون مطلب روشن شد، دقیق مطرحش میکنم. اینطور میگم، میگم که علت این که خاک در وسط وای میشه ثقل خاکه، نه ثقل، ثقل خاک. و ثقل خاک خب یه ثقل مخصوصی از ثقل آب بیشتره دیگه، اون وقت این ثقل خاک در آب نیست، در هوا نیست، لذا آب و هوا در وسط وای نمیسن، ولی خاک که این درجه از ثقل داره تو وسط وای میسه. فاین جویل سبب فی ذالک از ثقل، خوبه که بعد از ذالک یه ویرگول گذاشته بشه، فاین جویل سبب فی ذالک از ثقل، اگر سبب فی ذالک یعنی در وسط قرار گرفتن تراب، ثقل تراب باشه، بقی از سؤال فی ثقل، یعنی سؤال ما هنوز باقیه، منتها تا حالا سؤال در این داشتیم که چرا وسط رفت این خاک، این خاک چرا وسط رفت، حالا سؤال داریم که این خاک چرا ثقل پیدا کرد، یعنی همون سؤال تکرار میکنیم، منتها اون وقت سؤالمون این بود که چرا خاک در وسط رفت، حالا سؤال میکنیم که چرا خاک این ثقل رو پیدا کرد. و بقی ان یطلب السبب و یطلب السبب و فی ان کان ثقیل یتوسط دون الخفیف، این سوال برای ما باقی میمونه که چرا ثقیل با این عمل چرخش شیشه وسط قرار گرفت ولی خفیف یعنی هوا یا آب قرار وسط قرار نگرفت. ببینید داره تکرار میکنه همون مطلب ها، یعنی این سوال باقی میمونه، سوالمون اینه که چرا خفیف در وسط قرار نگرفت و ثقیل در وسط قرار گرفت. سوال اول ظاهرش رو یه جور دیگه مطرح کرد، وقتی از سوال فسق یعنی سوال میشود که این ثقل از کجا آمد، وقتی یعنی یطلب سوال جور دیگه میشه، یعنی سوال میشه که چرا ثقیل رفت تو وسط، حالا این ثقل از هر کجا آمد، چرا ثقیل رفت تو وسط. و بقی ان یطلب سبب در این که ثقیل یتوسط، یتوسط توجه کنید چطوری معنا میکنن، یعنی وسط واقع میشود دون الخفیف، چرا ثقیل در وسط واقع میشود و خفیف واقع نمیشه، این سوالو میکنه. ممکنه کسی اینطور بگه، بگه علت این که ثقیل میره وسط اینه که ثقیل دو مرتبه عبارت قبل توجه کنید، دو تا سوال ایشون کرد، یکی بقی از سوال و فسق، یکی بقی ان یطلب سبب تا آخر، دو تا سواله، این دو تا سوال میتونید هر دو رو به یک چیز برگردونید، یعنی سوال دومو تفسیری برای سوال اول بگیر که شاید مراد میسم همین باشه، یه سوال بیشتر نیست، اون رب این سوال رو اولا اجمالا بیان کرده مطرح کرده، ثانیا تفصیلا مطرح میکنه. ممکنه کسی اینطوری بگه، ممکنه مش بگه اصلا دو تا سواله، چنانچه من دو تا سوال گرفتم، یکی این که این ثقل از کجا آمد، دوم این که چی شد که ثقل باعث شد که این خاک بره وسط، و عدم ثقل باعث شد که هوا و آب نرن وسط. این سوال میکنه. به عبارت دیگر که مطلب کاملا انشالله روشن بشه، اول اینطوری سوال کردیم چه شد که خاک در وسط رفت؟ شما گفتید خاک ثقیله. سوال عوض میکنم، چه شد که ثقیل تو وسط رفت؟ ببینید چی دارم عرض میکنم. اول سوال میکنیم چه شد که خاک رفت تو وسط، میگه خب خاک ثقیل بود، میگیم چه شد که ثقیل رفت تو وسط. پس سوال جواب داده نشد، دو مرتبه سوال تکرار شد، اون تا اون وقت با عنوان مربوط بود به اون خاک، الان مربوط است به ثقیل. احتمال داره هر دو جمله ابن سینا ناظر به همین سوال باشه، منتها یه بار تفصیل اجمالا گفته، یه بار تفصیلا گفته. احتمال هم داره که اون سوال اولش این باشه که چطور این خاک سنگین شد، چون برای خاک اینا میل قائل نیستن، برای زمین هم جاذبه قائل نیستن. اینا معتقدن که دفع فلک این کارو کرد. حالا پس ما جا داره سوال کنیم که چی شد که سنگین شد. ما خونه بر میگردن میگن دفع فلک، ما دوباره اشکال میکنیم میگیم نه خیر میل خودشون. امروزی هم اشکال میکنن میگن نه هیچ کدوم نیست جاذبه زمین. ولی بهتر به نظر من این میرسه که اصلا این دوتا سوال یکیش کنیم. اگر شرط میکنم میتونیم دوتاش کنیم، ولی به نظر بهتر میرسه که یکی کنیم و همینطور بیان کنیم. اول گفتیم چرا خاک رفت وسط، اون جواب داد چون سنگین بود، حالا میگیم چرا سنگین رفت وسط. سوال اینه. اون وقت ایشون میفهمد راهی ندارن مگر اینکه این چنین بگن، یعنی ثقیل رو توجیه کنه یا حتی خاک رو توجیه کنه، فرق نمی کنه. چه بخوان خاک رو توجیه کنن چه ثقیل رو توجیه کنن، توجیهشون یکیه، چون قرار شد که هر دو سوال مثل هم باشه، منتها یکی مربوط به خاک شده یکی مربوط به ثقیل شد. چون هر دو سوال یکی شدن جواب هم یکیه. حالا این گوینده میتونه اینطوری جواب بده، که راهیست که ابن سینا بهشون یاد میده، میگه اینطوری بگید خاک به طور طبیعی آمد پایین، یعنی وقتی ما شروع کردیم به چرخوندن این شیشه، همینطور که داشت میچرخید سر شیشه که رفت بالا و تای شیشه آمد پایین، خاک به سرعت خودشو آورد پایین، چون سنگینه باید بریزه پایین، آمد بریزه پایین. چرخیدن شیشه یا به تعبیر دیگه چرخیدن هوای درون شیشه بهش مهلت نداد که کاملا بریزه پایین. همین که به خاطر طبیعت سنگینش آمد پایین، اون وسط را برخورد کرد با چرخش هوا و دیگه نتونست بیاد پایین، همون وسط موند. دقت میکنی چی میگم؟ این گوینده دو تا عامل میاره برای این که ثابت کنه خاک در وسط میمونه. یکی سنگینی خود خاک، که این سنگینی مقدار خاک رو به سمت پایین میاره. یکی هم دوغ چرخیدن هوای درون شیشه که مهلت نمیده به خاک که بیشتر بیاد پایین، و دیگه خاک بالا هم نمیتونه بره، هیچ جا نمیتونه بره. فقط همون لحظه‌ای که دور زدن هوا خیلی قوی شروع نشده بود، یه خود خودش انداخت پایین، این خاک خودش انداخت پایین آمد وسط، دیگه نتونست بیشتر بیاد پایین، همون جامون به خاطر اینکه هوا دورش میچرخید و از همه طرف برش فشار میابود، هوا دورو میچرخید و بهش فشار میابود، و این بر اثر فشاری که از اطراف پیش می آمد و مساوی بود ناچار شد همونجا بماند. پس دو تا عامل درست کردیم برای اینکه زمین تو هوا توی شیشه وسط شیشه بمونه. یک عامل سنگینی زمین یا سنگینی خاک که باعث شد بیاد پایین، عامل دیگه چرخش سریع هوا بود که اجازه نمیداد این خاک از اون جا که هست پایین تر بیاد. همین وضع در مورد زمین بگید. زمینم حالا فرض کنید از اول تو مرکز بود یا بر اثر این که فرصتی پیدا کردی که بیاد پایین آمد تا تو مرکز افتاد. تو مرکز افتاد، هوای فلک که چرخید، هوارم چرخوند، زمین دیگه مهلت پیدا نکرد که بیشتر از این بیاد پایین، همونجا ساکن شد. ایشون بهشون راه یاد میده، میگه اینطوری بگی الا ان یقال، نه اشکال شیخه بلکه راه یاد دادن شیخه. الا ان یقال، مگر اینکه این گوینده این چنین بگوید که ثقیل درق نینه، یعنی خاک در شیشه، ینهدر من الجهت الفوقانیه، از جهت فوقانی شیشه، از دم در شیشه و دهان شیشه میاد پایین. ینهدر یعنی فرو میریزه، یعنی میاد پایین. من الجهت الفوقانیه، پایین آمدنش هم به تب از هم به دف. به تب یعنی چون خودش سنگینه میاد پایین، به دف یعنی اون هوایی که داره دور میچرخه پایینش میاره و همونجا نگرش میده. فعضا تبسطه، یعنی وقتی این خاک بر اثر سنگینی آمد پایین و رسید به وسط، فعضا تبسطه، اگر این خاک بر اثر سنگینی آمد پایین و در وسط قرار گرفت، دو فعیزن من الهواء المدار، ایزن یعنی همونطور که به تب حرکت کرد و دفع شد، دفع شد حالا نمیگیم، همونطور که طبیعتش او را دفع کرد از بالا آوردش وسط، یعنی شما میگید یک طبعه، یک دفعه، بعدم که آمد وسط دوباره دفعه، سه تا عامل، یکی دفعه، یکی طبعه، دو تا دفعه. اینو شما میفهمید، ظاهر کلامش این نیست. فعضا تو با ستا دو فعیزن، شما الان جوری معنا میکنید که طبع و دفعه اولو یکش میکنید، یعنی به طبع میاد پایین، به دفعه میاد پایین، یعنی شما الان این دوتا یکی کردید. بعد اون وقت به توسط دفعی که از ناحیه هوا میاد که دفعه دومه، اون وسط میمونه. این بیان شماست دیگه، ظاهر عبارت این نیست که دفع و طبع یکی باشه، به طبع و به دفع داره دوتا باید باشه. نه یکی بیشتر نیست، یکی بیشتر نیست. این چه شما میگید؟ وقتی من میگردونمش سنگین میشه میاد پایین، وقتی مثلا فرض کن این کف شیشه است، وقتی میگردونم از کف میاد وسط، از کف میاد وسط به خاطر گردوندن منه یا به خاطر سنگینی خودشه؟ نه آهسته و کند، آهسته و کندشو نمیگه، آهسته و تنده نمیگه، اصلا میگه به دفع و تب داری میاد وسط. دفع دومش دفع خود اون تب نیست، اینطور نیست که تب دفعش کرده باشه، بلکه اون تب میاره رفتش پایین، دفع از ناحیه هواست، نه از ناحیه این که شما شیشه رو چرخوندید. شیشه که به چرخوندید تازه طبیعت فعال میشه و میاد پایین، دیگه دفعی نمیخواد و دفع باید از جای دیگه بیاد. دفع همون دفع هواست. ایشون دفع هوا رو دو بار میگه، یه دفعه میگه به تب و دفع، اینجا منظور دفع هواست. فعضا تو با ستت دفعه یعنی وقتی وسط قرار گرفت از همه اطراف دفع میشه، یعنی اولی که میخواد بیاد وسط هم هوا دفعش میکنه هم سنگینیش میارتش پایین. پس سنگینی که میاره پایین به طبیعت داره میاد، هوام داره دفعش میکنه، یعنی هوایی که تو شیشه است یا اصلا خود جدار شیشه اونم داره دفع میکنه. بعد که آمد وسط قرار گرفت هوای چرخان دفعش میکنه. یه هوا سنگینی زمین، سنگینی خاک با اون دفعی که از ناحیه هوا میاد، این دوتا اینو میاره وسط، بعد دفع از هوای چرخان اینو تو وسط نگه میداره. دوتا دفعه اما هر دو مال هواست. یکی این که هوا با تب دوتایی همراهی میکنن، خاک رو میارن تو وسط، بعد که خاک آمد تو وسط دیگه سنگینی دخالت نداره، هوای چرخان این رو وسط نگه میده. بله حالا هوا نیست، جوانه به شیشه دفعش میکنه، حالا بر اثر چرخوندن شما شکی نیست که بر اثر چرخوندن دفع میکنه، اگر نچرخونید که دفعی نیست.
چرخوندن از ضایع ماست، از داخل میشیم ما دیگه، این مشکلی نداره.
طبیعت این خاک اینو میاره وسط، دفعی هم که ما اجرا میکنیم میاره وسط، بعدم هوا میاد دور تا دور میچرخه، این شعر رو در وسط نگه میداره. پس یه دونه طبعه، یه دونه دفع هوا یا دفع اون اطرافه که حالا به وسیله ما داره انجام میشه، بله، ولی اون داره، یعنی ما داریم اینو میچرخونیم، دفع از ناحیه ما نیست، دفع از ناحیه جدار شیشه است یا از ناحیه هواست. بعد چرخش که سریع میشه اون وقت این هوای درون این رو وسط نگه میداره. پس به طبع خودش این خاک و به دفعی که از شیشه یا هواست مجموعاً میاد وسط قرار میگه، تا وسط قرار گرفت شیشه چرخش شدید میشه، هوا دور میزنه، از اطراف هوا فشارهای مساوی بر این مشت خاک وارد میشه، مشت خاک ناچار میشه که همون وسط بمونه. اینطور میشه. پس دو دفعه دفع اتفاق میفته، ولی هر دو دفعه خاک دفع هواست. پس مثل این که ایشون دو مطلب گفته، یکی طبعه یکی دفعه، منتها دفع یه بار اون وقتیست که میارتش وسط، یه بار اون وقتیست که دو وسط حفظش میکنه. فعضا تو بسته، یعنی وقتی این خاک میاد وسط شیشه قرار میگیره، دو فعیزن همونطور که از ته شیشه یا از سر شیشه دفع شد آمد وسط، دو فعیزن بازم دفع میشه، منتها این دفعه دفع میشه برای اینکه اون وسط بماند، دفع میشود از ناحیه هوای مدار. هوای مدار یعنی هوای چرخانده شده،
هوای که اطراف خاک دور زده.
برای دیگه هوای مدار نه دور زده،
هوایی که اطراف خاک گرفته،
هوایی که در اطراف خاک داره خودش میچرخه. بله اطراف خاک هم گرفته، ولی وقتی اطراف خاک گرفته میگیم هوای محیط، هوایی که احاطه کرده. هوای مدار یعنی هوایی که خودش داره دور میزنه، نه هوایی که دور داره خاک گرفته.
یعنی هوا وقتی ما شیشه رو میچرخم، هوا شیشه دیگه دور، هوا داخل شیشه دیگه دور نمیزنه،
هوای داخل، هوای داخل شیشه دور میزنه،
با شیشه دور میزنه، نه در داخل شیشه دور میزنه.
خب بله با شیشه، در داخل شیشه هم ممکنه دور بزنه، با شیشه هم دور میزنه. باش یعنی هوای بیرون نیست، هوای داخله، هوای داخل شیشه است که داره دور میزنه.
خودش هم دور میزنه.
چی؟
ظاهرا خودش دور
نمیزنه،
خودش
دیگه
ساکنه.
خود هوا الان درون شیشه داره به تبع شیشه دور میزنه یا اینکه خودش دور میزنه، این دیگه مهم نیست. شاید در بعضی جاها خود شیشه هوای تکونی بخوره، ولی علایال به تبع شیشه داره دور میزنه. هوا مسلم به تبع شیشه داره دور میزنه. حالا خودش هم در اون یه تکونی بخوره اونم احتمالش هست، و تکون نخوره مهم نیست، مهم این که الان داره حرکت میکنه مطالبه تمکشیش. دو فعیزن من الهواء المدار، یعنی هوای چرخونده شده. ولم یمکن ان یخرق ذلک الهواء، نمیتونه این خاک هوا رو بشکافه و بیفته پایین، چون اگر این خاک بتونه هوا رو بشکافه قهرن میاد تایشیشه، اما هوا که دور میزنه حالا یا به تعبیری میشه گفت صفر شده، تعبیر خوبی نیست، میشه گفت صفر شده، یا نه حرکتش اجازه نمیده که این دومی تعبیر خوبیه، یا مثلا این خاک هوا صفر شده خاک دیگه نمیتونه بشکافتش، یا حرکت هوا مهلت نمیده به خاک که خاک رو بشکافه. بله بله حرکت عزم میکنم، اون اول گفتم خوب نیست، اونی که گفتم هوا صفر میشون خوب نیست، ولی خب حالا گفتنش اب نداره، آدم تصویرش بکنه شاید مطلب بهتر فهمیده بشه. هوا صفر میشه یا حرکت انقدر شدیده که به خاک مهلت نمیده، خاک نمیتونه هوا رو بشکافه، اگر میتونه هوا رو بشکافه میشکاف میامد تای شیشه قرار میگرفت، ولی ناشر همون وسط بمونه. ولم یمکن ان یخرق، یعنی اون خاک ذلک الهواء، یعنی ذلک الهواء یعنی هوای مدار رو، هوای چرخان رو، هوای چرخان نمیتونه بشکافه، زیرا که هوا مقاومت میکند. خب پس دو تا امر اتفاق افتاد، یکی انهدار به طور طبیعی، انهدار یعنی فروختن به طور طبیعی، یکم چرخش هوای شیشه، که این دو تا سبب باعث شد که خاک اون وسط بمونه. این رو ایشون در عبارتهای بعدی میگه، منتها ظاهراً وقت نداریم بخونیم، باید بذاریمش برای جلسه بعد اگر چه وسط مطلبی، اما مطلبشو من تقریباً گفتم.